بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با اقدام دولت ها برای نجات نظام بانکی، روز دوشنبه وضع بازارها رو به بهبود گذاشت. درگیری میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی در پاکستان شماری کشته و مجروح داشته است. و نخستین سفیر سوریه در عراق دوشنبه وارد بغداد شد. 30 ثانیه نیمه شب در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه 23 مهر ماه 87 و 14 اکتبر 2008 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در فراگ مجله نیمه شب این بامداد سه‌شنبه را آغاز می کنم. هوا در تهران 24 درجه سانتیگراد و در شیراز 16 درجه سانتیگراد. نبض بازارهای بورس جهانی کمی بهبود نشان می دهد و قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان تعهد کردند 3 تریلیون دلار به سیستم‌های مالی خود تزریق کنند. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره آخرین تحولات در بازارهای مالی جهان. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با امیر زمانی فر.
بامداد خوش. پس از آنکه رهبران جهان برای بازگرداندن ثبات به نظام بانکی آشفته در اروپا اقداماتی انجام دادند، روز دوشنبه بازارهای اروپایی کار خود را در شرایط بهتری آغاز کردند و قیمت سهام آسیایی صعود کرد. رهبران 15 کشور منطقه پولی یورو که روز یکشنبه در پاریس ملاقات کردند، وعده دادند که هیچ مؤسسه مالی بزرگی ورشکست نخواهد شد. بر اساس طرح منطقه پولی یورو، دولت‌ها تا پایان سال 2009 وام‌های میان بانکی را تضمین کرده و از طریق خرید سهام پول به بانک‌ها تزریق می‌کنند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت طرح نجات مالی همچنین به معنی اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند درگیری‌ها میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی به کشته شدن 51 تن و همچنین به کشته شدن 47 شبه نظامی در یک منطقه ناآرام و هممرز با افغانستان منجر شده است. به گفته مقام‌های ارتش پاکستان، در درگیری میان جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی در منطقه دره سوات که با تبادل آتش همراه بود، 25 شبه نظامی طالبان و 2 تن از نیروهای نظامی پاکستان کشته شدند. در همین حال به گفته جمیل خان، یک مقام دولتی پاکستان، درگیری در منطقه باجور نیز 9 کشته بر جای گذاشت. در رویدادی دیگر، در یک درگیری که روز دوشنبه میان عشایر حامی دولت و شبه نظامیان طالبان در 2 منطقه نوا و کتکای در گرفت، 13 شبه نظامی طالبان و 2 تن از عشایر کشته شدند. پس از چند دهه روابط پرتنش میان سوریه و عراق، دمشق نخستین سفیر خود را به بغداد فرستاد. این اقدام سوریه تازه ترین اقدام یک کشور عرب برای تحکیم مناسبات دیپلماتیک با عراق تلقی می شود. به گفته وزارت خارجه عراق، هوشیار زیباری روز دوشنبه نواف عبود الشیخ فارس، سفیر سوریه در بغداد را به حضور پذیرفت. در این دیدار آقای زیباری از تمایل بغداد برای آغاز مرحله تازه‌ای از همکاری‌ها با دمشق سخن گفت. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری یک روحانی وبنگار در ایران را محکوم کرد. در بیانیه مطبوعاتی سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که دستگیری مجتبی لطفی به بهانه انتشار نظرات آیت الله منتظری صورت گرفته است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه مطبوعاتی خود خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با ناعادلانه خواندن دستگیری آقای لطفی می‌نویسد با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، این اقدام نشانگر خاص دولت برای ایجاد محدودیت بیشتر در اطلاع رسانی برای وبنگاران و روزنامه نگاران است. پایان نقل قول. و ریموند اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت جاسوسان و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلس عراق رشوه می‌دهند تا با توافقنامه امنیتی آمریکا مخالفت کنند. جمهوری اسلامی تاکنون هر گونه اتهام دخالت در امور عراق را رد کرده است. آقای جعفری.
امیر زمانی فر بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. سه هفته مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اقتصاد به مهمترین موضوع بدل شده است. هر دو رقیب انتخاباتی میگویند برنامه‌ای تازه برای کمک به طبقه متوسط دارند. بحران مالی فقط موضوع روز در ایالات متحده نیست. بازارهای پولی جهان همچنان با چالش‌های اخیر دست به گریبانند. نشریه فاینانشال تایمز میگوید پیشنهاد جدیدی درباره ایران روی میز است. برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران باید تحریم‌ها را تشدید کرد. گزارشی در این باره خواهید شنید. مقام‌های سابق اروپایی به تهران رفتند. میزبان محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران. دانشگاه شیراز پس از سخنرانی تنش‌آلود رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان خبرساز است. اتهام به میلان کوندرا، نویسنده نامدار چکتبار. گفتگوی ویژه. گزارش ویژه. اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید، خواهید شنید. پنج دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران و 4:35 بعد از ظهر دوشنبه در واشنگتن. با اوج گرفتن مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در آستانه آخرین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، دو رقیب انتخاباتی روز دوشنبه اعلام کردند که هر کدام برنامه اقتصادی تازه‌ای را برای کمک به طبقه متوسط آمریکاییان ارائه می‌کنند. مطالب بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
تصویر نامطبوع اقتصاد آمریکا تمامی مسائل مربوط به انتخابات امسال را تحت شعاع قرار داده است. این تصویر هراسناک هفته گذشته با سقوط 20% ارزش سهام در وال استریت و زدودن میلیاردها دلار از پسندازهای بازنشستگی هراسناکتر شد و این در حالی است که ده ها هزار تن از وامداران خانه های خود را از دست دادند. برخی از مردم سیاست‌های دولت پرزیدنت بوش را عامل این انحطاط اقتصادی می‌دانند، سیاست‌هایی که حزب دموکرات و کاندیدای آن سناتور باراک اوباما از آن بهره گرفتند. طی دو هفته اخیر سناتور اوباما در زمینه برنامه اقتصادی دولت احتمالی خود از کاهش مالیات‌ها برای طبقه متوسط و یاری دادن به دولت‌های محلی و ایالتی برای ساختن راه‌ها و پل‌های ارتباطی و اشتغال سخن گفته است.
Tax cuts for the middle class, it means help for homeowners so that they can stay in their homes. It means that we are helping state and local governments set up road projects and bridge projects that keep people in their jobs.
در همین حال لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از مشاوران اصلی سناتور جان مک‌کین گفت کاندیدای جمهوری خواهان هم برنامه اقتصادی جامعی را ارائه می دهد که بر اساس آن بخشودگی های مالیاتی قابل توجهی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. سناتور مک‌کین هفته گذشته برنامه دیگری را برای کمک به صاحبان مسکن اعلام کرد و گفت در مقام ریاست جمهوری آمریکا بیدرنگ وزیر خزانه داری را مأمور بازخرید وام‌های بد مسکن خواهد کرد و طبق ارزش‌گذاری تازه به دارندگان وام مسکن امکان خواهد داد که خانه‌های خود را حفظ کنند.
As President of the United States, Alan, I would order the Secretary of the Treasury to immediately buy up the bad home loan mortgages in America and renegotiate at the new value of those homes, at the diminished value of those homes, and let people make those, be able to make those payments and stay in their homes.
سناتور مک‌کین و معاون برگزیده‌اش خانم سارا پیلین، فرماندار آلاسکا، امروز در یک میتینگ انتخاباتی در ایالت ویرجینیا بر مفید بودن برنامه‌های اقتصادی خود تأکید کرد. ایالت ویرجینیا یکی از ایالت‌هایی است که گفته می‌شود نتیجه انتخابات آینده به آرای ساکنان این ایالت بستگی دارد. بابک یکتافر، آمریکایی ایرانی تبار که خود ساکن ویرجینیا است، دلیل حساسیت این ایالت را چنین شرح می‌دهد.
اگر بخوایم بر اساس نظر سنجی‌ها بریم که آقای اوباما الان نزدیک یکی دو ماه هستش که یه چیزی بین 3-5 پوان جلو بوده و هستش. برای من یکی از دماسنج‌های معروف همیشه ایالت ویرجینیا بوده. ایالت ویرجینیا یکی از ایالت‌هایی هستش که روندش همیشه این بوده که به جمهوری‌خواه‌ها رأی می‌داده. بعد از زمان آقای لیندن جانسون تا به حال به هیچ نامزد دموکراتی رأی نداده و در این انتخابات در طول حداقل 5-6 ماه گذشته آقای اوباما همینجور جلو بوده و این روندی که ما تا به حال ندیدیم. اگر بر این اساس بخوایم بریم، به نظر من آقای اوباما شانسش بسیار بسیار زیاد هسته، چون همجور گفتم ویرجینیا رو اگر ایتون بتونه داشته باشه خیلی روی آرای ایالت‌های جنوبی میتونه تأثیر بذاره و میتونه نشانگر این باشه که این ایالت‌ها به طرف کدوم نامزد خواهند رفت.
امروز نتیجه خرید و فروش‌های بازار سهام نیویورک تصویر آرامش بخشی ارائه داد، ولی این بهبود نسبی تنها مسکنی است برای بیماری اقتصادی جاری که تعیین کننده سرنوشت انتخابات سه هفته آینده خواهد بود.
دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگویند برای کمک به طبقه متوسط آمریکایی برنامه اقتصادی تازه‌ای دارند. گزارش نادر صدیقی را میشنیدید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
10:45 بامداد سه‌شنبه. و گزارشی دیگر مرتبط با ایران. صدور قطعنامه علیه ایران امری زمانبر است. پیشنهاد جدید این است برای جلوگیری از حمله نظامی باید تحریم‌ها را تشدید کرد. روزنامه فاینانشال تایمز خبر از شکل‌گیری ائتلافی جدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران می‌دهد. همکارم مرداد میردامادی نگاهی دارد به سرفصل‌های این گزارش.
آمریکا و متحدانش در حال بحث پیرامون شکل دهی به یک ائتلاف همفکر هستند که بتواند بدون نیاز به پشتیبانی سازمان ملل تحریم‌هایی را بر بخش‌های مالی و انرژی ایران اعمال کند. گزارش روزنامه فاینانشال تایمز با این عبارات آغاز می‌شود و در ادامه به گزارشی اشاره می‌کند که دنیس راس، یکی از مشاوران سیاست خارجی باراک اوباما، نامزد دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری آمریکا، در نوشتن آن شرکت داشته است. در این گزارش هشدار داده شده که اروپایی‌ها با عدم تشدید تحریم‌ها علیه ایران تنها احتمال بروز جنگ را افزایش می‌دهند. یک دیپلمات اروپایی با اشاره به بحث‌هایی که در مورد حملات احتمالی اسرائیل علیه ایران می‌شود، به فاینانشال تایمز می‌گوید از آغاز سال 2009 به بعد هر روز بیشتر و بیشتر در مورد احتمال حمله نظامی به ایران خواهید شنید. به گفته این دیپلمات غربی هر روز اتفاق نظر بیشتری به وجود می آید که ایران تا آخر سال 2009 مواد شکافت پذیر لازم برای تهیه بمب را در اختیار خواهد داشت. این دیپلمات اضافه می کند به واسطه این نگرانی هاست که آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند که به جای انجام اقدامی از طریق سازمان ملل خود به عنوان کشورهای همفکر تحریم‌هایی را علیه بخش انرژی ایران اعمال کنند. این کشورها در بحث‌های خود در مورد هدف قرار دادن صادرات محصولات فنی و مهندسی برای پالایشگاه‌های ایران و نیز محصولات پالایش شده پیشنهادهایی را مطرح کردند. روزنامه فاینانشال تایمز به گفته‌های یک دیپلمات دیگر غربی نیز اشاره می‌کند و از قول او می‌گوید با توجه به مشکلاتی که در قطعنامه بعدی بر سر جلب رضایت چین و روسیه وجود دارد، عقیده ما بر آن است که باید به یک ائتلاف همفکر سامان بدهیم. ظرفیت پالایشی ایران محدود است و از این رو به واردات فراورده‌های نفتی متکی است. بنابراین در حال حاضر مشغول مطالعه چگونگی هدف قرار دادن سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشی ایران هستیم. شاید بتوانیم تا اوایل ماه نوامبر، یعنی 2 تا 3 هفته دیگر، در مورد تحریم بخش‌های مالی و پولی نیز به توافق جدیدی برسیم. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش خود اضافه می‌کند که ایران در حدود 1/3 نیازهای نفتی خود را از طریق واردات تأمین می کند که امسال ارزشی برابر با 10 میلیارد دلار خواهد داشت. گزارش فاینانشال تایمز این گونه به پایان می رسد. اسرائیل همچنان از تلاش‌های سازمان ملل در تحریم ایران حمایت کرده، اما بارها و بارها خواستار اقدامات سختگیرانه تری علیه ایران شده است. این کشور در حال حاضر به دنبال راه حل‌های دیگری است، اما امکان آن وجود دارد که در نهایت دست به اقدامی نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران بزند.
همکارم مرداد میردامادی بود و نگاهی به مطلب اخیر روزنامه فاینانشال تایمز با عنوان پیشنهاد شکلگیری ائتلافی جدید برای تحریم بیشتر ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تهران این روزها میزبان مهمانانی است که مقامات پیشین اروپایی و بین المللی هستند. میزبان محمد خاتمی و مؤسسه گفتگوی تمدنها. مطالب بیشتر در گزارش همکارم مهرزاد پدرام.
تهران روز دوشنبه میزبان چهره‌های برجسته سیاسی سال‌های گذشته بود. کوفی انان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، رومانو پرودی، نخست وزیر سابق ایتالیا، مری رابینسون، رئیس جمهور پیشین ایرلند، جوزف دایس، رئیس جمهور سابق سوئیس و خیلی از چهره‌های سیاسی دیگر. این شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های پیشین اروپایی در همایشی بین‌المللی در تهران با عنوان دین در دنیای امروز میهمان رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران محمد خاتمی بودند. این گرده همایی دو روزه توسط مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها به ریاست محمد خاتمی، مرکز صلح و حقوق بشر اسلو و سازمان بین‌المللی کلوپ مدافع دموکراسی مادرید ترتیب داده شده است. از دیگر شرکت کنندگان در این گرده همایی می توان به لیونل جوسپن، نخست وزیر پیشین فرانسه، جورج سامپایو، نخست وزیر سابق پرتغال و مگن بندویک، نخست وزیر اسبق نروژ اشاره کرد. در این گرده همایی مری رابینسون، رئیس جمهور پیشین ایرلند، افراط‌گرایی در دین را به مثابه یک سلاح کشتار جمعی دانست و با دعوت از همه رهبران سیاسی و دینی خواستار جلوگیری از هر گونه اختلاف و درگیری در جهان شد. مگن بندویک، نخست وزیر اسبق نروژ نیز در این نشست از سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص محو اسرائیل انتقاد کرد. وی همچنین به کار بردن اصطلاح محور شرارت توسط جورج بوش که اشاره به جمهوری اسلامی، عراق زمان صدام حسین و کره شمالی داشت را مورد نکوهش قرار داد. به گفته ی اسوشیتد پرس، این دیدار که در نوع خود کم سابقه بود از سوی برخی به منزله حمایت کشورهای غربی از محمد خاتمی، چهره رفورمیست ایران به شمار می رفت. اما دستن در کاران این گرد همایی و خود خاتمی هر گونه ارتباط را میان این رویداد و برنامه های احتمالی محمد خاتمی برای نامزدی دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری رد کرد. محمد خاتمی در این مورد گفت نشست امروز هیچ ارتباطی به انتخابات آینده ریاست جمهوری ندارد و نباید ارزش این همایش را با چنین حرف‌هایی کاست. اما این در حالی است که به نوشته اسوشیتد پرس، برخی از میان روها و اصلاح طلبها در داخل ایران خواهان حضور محمد خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران هستند. از سوی دیگر رهبران غربی پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری ایران و به کار بردن الفاظ شدید اللحن از سوی وی بر ضد اسرائیل عمدتاً از سفر به تهران پرهیز می کردند. از این رو این شخصیت های برجسته سیاسی نشست روز دوشنبه را دارای انگیزه های سیاسی ندانسته و هدف از آن را صرفاً تلاشی در جهت بهبود گفتگوهای میان فرهنگ‌های گوناگون با محوریت بر دین اعلام کردند.
گزارش مهرزاد پدرام را می‌شنیدید درباره سفر برخی از مقامات پیشین اروپایی به تهران. از تهران به شیراز می‌رویم. دانشگاه شیراز طی ماه‌های اخیر به نامی خبرساز در میان دانشگاه‌های ایران تبدیل شده. چند روز پس از اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه شیراز به حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن دانشگاه، دادگاه انقلاب شیراز یک دانشجو را به 8 ماه حبس محکوم کرد. محمد زرقامی نگاهی دارد به حوادث اخیر.
چند روز پس از حضور جنجال برانگیز رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شیراز، شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، محمد مهدی احمدی، دبیر سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم کرده است. حبسی که به مدت 4 سال به حال تعلیق در می آید. محمد مهدی احمدی سال گذشته به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی این دانشگاه که به مدت 15 روز ادامه داشت از سوی اداره اطلاعات استان فارس دستگیر شده بود. دانشجویان دانشگاه شیراز در این اعتراضات خواستار برطرف شدن محدودیت‌ها، تجهیز امکانات و استعفای رئیس دانشگاه شده بودند. اعتراضات 15 روزه دانشجویان شیرازی نام این دانشگاه و دانشجویان آن را در صدر اخبار خبرگزاری ها قرار داد. فرهاد یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز که در جلسه اعتراض به سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشته، معتقد است حوادث اسفند ماه دانشجویان را برای حرکت‌های جمعی مسالمت آمیز به یکدیگر نزدیک کرده است.
سال قبل 15 روز تحصن داشتیم و این اتفاق در حالتی افتاد که تقریبا میشه گفت در هر تحصن نسبت به تحصن قبلی تجربه بچه‌ها بیشتر میشه. این روند تو دانشگاه شیراز جوری اتفاق افتاده که تقریبا میشه گفت دانشگاه شیراز پیشرو شده تو زمینه جنبش‌های دانشجویی ایران.
اشاره این دانشجو به اعتراضاتی است که پیرامون حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت نهم و مجلس صورت گرفت. آقای لاریجانی از سوی تشکل جامعه اسلامی که به گفته این گروه از دانشجویان حامی سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد است، برای سخنرانی درباره بزرگداشت حافظ شاعر بلندآوازه شیرازی به این دانشگاه وارد شده بود. رضا یکی از دانشجویانی که در این مراسم حضور داشته از جو دانشگاه در آن روز میگوید.
نهادهای امنیتی به شدت فعال بودند. اطلاعات سراسر دانشگاه، نیروهای انتظامی، ماشین پلیس دانشگاه پر کرده بودند. حتی ماشین آتش نشانی به خاطر سرکوب احتمالی شورش اومده بود.
به گفته این دانشجو راه‌های ورودی به سالن فجر محل سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شدت کنترل می‌شد. ماموران حراست از ورود پلاکاردها و موبایل‌ها به داخل سالن جلوگیری می‌کردند. از ساعت‌ها پیش نیز بیشتر صندلی‌های سالن توسط نیروهای حامی تشکل جامعه اسلامی که برگزاری این نشست را بر عهده داشت پر شده بود. با این حال آنطور که رضا می‌گوید حدود 20 دانشجوی منتقد توانستند از سد کنترل نیروهای حراست عبور کنند و خود را به محل برگزاری نشست برسانند.
جو سالن بسیار امنیتی بود، همه چیز سالن بودن، ولی ما تونستیم به هر حال با همون تعداد اندکی که داشتیم جو سالن رو با خوندن سوسن یادرسانی و قانون شورای نمیس مجلس تماشایی میکنیم از همون اول با خودمون همراه کنیم.
به نوشته وبسایت‌های نزدیک به دانشجویان، علی لاریجانی پس از شنیدن شعار خاتمی پاینده رئیس جمهور آینده، در حالی که قصد داشت جو موجود را آرام کند، گفت تعدادی از دانشجویان در همین ابتدای کار با شعارهای خود تکلیف انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند. او در ادامه از تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی سخن گفت و به پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای در این باره اشاره کرد که با اعتراض دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد.
با وجود شرایطی که بود، مثل انتخاباتی که در مجلس برگزار شده بود و در صلاحیتی که بود، ما دوست داشتیم که پاسخگو باشن. دکتر لاریجانی، مکان منطقی وجود داشت، ما راحت میتونستیم حرفمون رو بزنیم که متاسفانه مکان وجود نداشت و ما مجبور شدیم که با دادن شماهای حرف خودمون رو برسیم.
این سخنرانی جنجال برانگیز حاشیه‌های فراوانی هم به همراه داشت و رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بدون آن که در شهر زادگاه حافظ حرفی و سخنی از لسان الغیب بزند، دانشگاه شیراز را ترک کرد.
وقتی داشتن خارج می‌شدن، اما تعداد واقعا جلو و فشار جلو که انگار آمادگی داشتن و به حالت حمله به سمتشون حمله ور شدن. ایشون با در حالی که دستشون روی سرشون بود، یه دست به علامت تشکر همچنان تمام تکون می‌دادن و وارد ماشین شدن. ماشینشون با لگد بدرقه شد و از روی بلوار تونست از توی دانشگاه فرار کنه.
در حالی که 4 روز از این سخنرانی و اعتراض‌های پیرامون آن می‌گذرد، وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دانشجویی گزارش دادند به رغم فشارهای موجود برای انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشجویان این دانشگاه یک شنبه مجمع عمومی انجمن اسلامی را برگزار کردند که با برخورد شدید نیروهای حراست دانشگاه روبرو شد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
24 دقیقه بامداد سه‌شنبه 23 مهر ماه. و به گزارشی توجه کنید درباره نویسنده چکتبار که البته مربوط به ادبیات و بخش ادبی و نویسندگی او نمیشه. به نوشته یک نشریه چاپ جمهوری چک، میلان کوندرا، نویسنده سرشناس چکتبار که سالهاست در فرانسه زندگی میکند، در سال 1950 هنگامی که دانشجوی 20 ساله بوده به پلیس مراجعه کرده و هویت فردی را که برای سرویس های اطلاعاتی غربی جاسوسی میکرده لو داده است. به نوشته این نشریه پس از خبرچینی میلان کوندرا، شخص مذکور 14 سال را در زندان رژیم کمونیستی چکسلواکی سابق گذرانده است. هفته نامه رسپکت چاپ جمهوری چک در شماره روز دوشنبه خود گزارشی در این زمینه دارد که خلاصه از آن را از مریم منظوری می شنویم.
میلان کوندرا یکی از شناخته شده ترین نویسندگان معاصر اهل چک است که از سال 1981 تبعی کشور فرانسه شد. او در سال 1975 چکسلواکی سابق را ترک کرد. هفته‌نامه رسپکت چاپ جمهوری چک می نویسد در میانه محاکمه های نمایشی کمونیستی در دهه 1950 که طی آن ده ها هزار تن به مرگ محکوم شدند، کوندرا به پلیس مراجعه کرد و مردی را لو داد که حتی او را نمی شناخت. گزارش پلیس به تاریخ 14 مارس 1950 می نویسد میلان کوندرا دانشجوی 20 ساله متولد اول آوریل 1929 در برنو به پلیس گزارش داد که میروسلاف دووژاچک، خلبان سابق نظامی که برای سازمانهای اطلاعاتی غربی کار می کرد و پیشتر به آلمان گریخته بود، اکنون با یک دختر دانشجو در خوابگاه زندگی می کند و به شکل مخفیانه مشغول جاسوسی علیه چکسلواکی است. دووژاچک پس از کودتای کمونیستی سال 1948 چکسلواکی را به مقصد آلمان ترک کرده بود. او در کمپ پناهندگان در آلمان بود که به استخدام یک سرویس اطلاعاتی غربی درآمد و او را برای ماموریت به چکسلواکی اعزام کردند. اما سفر او به وطنش سرانجام خوشی نداشت. میروسلاف دووژاچک پس از گزارش کوندرا به پلیس ابتدا به مجازات مرگ و سپس به 22 سال حبس محکوم شد. او ابتدا به زندان و سپس به معدن اورانیوم برای کار اجباری فرستاده شد، معدنی که مقصد معمول زندانیان سیاسی در آن زمان به شمار می رفت. میروسلاف دووژاچک در سال 1963 کمی پس از انتشار موفقیت‌آمیز رمان عشق‌های خنده‌دار کوندرا آزاد شد. دووژاچک که اکنون 80 سال دارد در سوئد به سر می برد و دوران نقاهت خود را پس از سکته مغزی سپری می کند. همسر آقای دووژاچک به رسانه های چکی گفته است که میلان کوندرا هرگز برای عذرخواهی با همسرش تماسی نگرفته است. آدام هرادیلک، کارمند مؤسسه مطالعات حکومت‌های خودکامه، نام میلان کوندرا را به شکلی کاملاً تصادفی در اسناد پلیس یافت. او به دنبال جزئیات پرونده‌ای درباره ایوا میلیتکا، یکی از اقوام خود و از دوستان دووژاچک بود که ناگهان به نام میلان کوندرا برخورد. یک روزنامه معتبر چاپ جمهوری چک می‌نویسد میلان کوندرا از این مسئله اظهار تعجب کرده و گفته است هرگز نام چنین شخصی را نشنیده است. آقای کوندرا کار مؤسسه مطالعات حکومت‌های خودکامه و رسانه‌ها را یک سوءقصد علیه خود نامیده است. این روزنامه چک می‌نویسد اظهار نظر کوندرا به این مسئله به خودی خود امری عجیب و خارق‌العاده است، چرا که حتی سفرهای این نویسنده به چک به شکل ناشناس و با هویت مخفی است و او با رسانه‌ها نیز هیچ گونه ارتباطی ندارد. میلان کوندرا یک سال پیش پس از چاپ معروف‌ترین کتابش بار هستی در چک برنده جایزه ادبیات جمهوری چک شد. میلان کوندرا که جای خود را به عنوان یک کمونیست اصلاح طلب در دهه 60 میلادی باز کرده بود، پس از اشغال چکسلواکی توسط روسیه در سال 1968 از داشتن زندگی اجتماعی محروم شد.
اتهام جدید یک نشریه چاپ چک، جمهوری چک، به میلان کوندرا که اغلب در ایران با نام میلان کوندرا شناخته میشه.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. تکرار میکنم 2-0-420-603-874-150. راه سریع و ارزانی که میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در فرصت باقی مونده تا شروع بخش دوم مجله نیمه شب فرصتی است تا به چند اس‌ام‌اس یا پیامک از شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم اشاره کنم. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته نکته مهم اقتصاد هر کشوری قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران آن کشور است که در آرامش و آسایش زندگی کنند. شنونده دیگری باز هم بدون نام نوشتند من یکی از هزاران جوانی هستم که اسیر قانون مهریه هستم. علاوه بر زیان معنوی شدیدی که داشتم تا به حال حدود 40 میلیون تومان زیان مادی هم داده ام. شنونده دیگری که خود را علیرضا از مشهد معرفی کرده نوشته مهریه حق لازمه زنان است اما تعیین آن باید منصفانه باشد. و سرانجام شنونده دیگری که خود را سعید از شیراز معرفی کرده نوشته آقای خاتمی حق دارد با هر شرطی کاندیدا شود، من هم حق دارم بی هیچ شرطی به ایشان رأی ندهم.
شما هم میتونید علاوه بر این که به ما اس ام اس یا پیامک بزنید، با پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تماس بگیرید در 24 ساعت شبانه روز و پیام خودتون رو ضبط کنید. همچنین میتونید به وبسایت radiofarda.com هم مراجعه کنید. تا ثانیه های دیگر بخش دوم مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد سه‌شنبه. با سلام به شنوندگانی که از همینک به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما را همراهی کردند. در نیم ساعت پیش رو هم از گزارش ویژه این هفته بهره خواهیم برد و هم شنونده گفتگوی ویژه خواهیم بود. اما پیش از اونها همکارم امیر زمانی فر و نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته.
با اقدام دولت‌ها برای نجات نظام بانکی دوشنبه وضع بازارها رو به بهبود گذاشت. درگیری میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی در پاکستان شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. نخستین سفیر سوریه در عراق دوشنبه وارد بغداد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز به دستگیری یک وبنگار روحانی ایرانی اعتراض کرد. به گفته مقام‌های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران برای مخالفت با توافق امنیتی بغداد واشنگتن به نمایندگان مجلس عراق رشوه می‌دهد. یک سرباز بریتانیایی در افغانستان به جاسوسی برای ایران متهم شد. اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر برای مقام‌های بلاروس را لغو کرد. سازمان ملل متحد خشونت‌ها علیه مسیحیان در عراق را محکوم کرد. در خشونت‌های افغانستان نیز 13 تن کشته شدند.
با سپاس از امیر زمانی فر. و تا در دنیای خبرها هستیم، سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بیشتر مسابقه روز چهارشنبه با تیم کره شمالی در کمپ تیم‌های ملی در تهران ادامه دارد. از نکات اساسی تمرینات دو روز گذشته تیم ملی، حضور مؤثر مهدی مهدوی‌کیا در تمرینات بود. مهدوی‌کیا که در تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان عضویت دارد، بعد از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت چند ماهه مجدداً به جمع بازیکنان تیم ملی ایران دعوت شد و پیش بینی می‌شود که با توجه به مصدومیت آندرانیک تیموریان و وحید هاشمیان و همچنین عدم حضور علی کریمی، مهدوی‌کیا به عنوان تنها بازیکن با تجربه تیم ایران در بازی روز چهارشنبه با کره شمالی در ترکیب تیم ملی به میدان برود. تیم فوتبال ایران همراه تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی، عربستان و امارات در گروه دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا قرار دارد. در جدول رده‌بندی این گروه، کره شمالی با 4 امتیاز از 2 بازی در مکان اول قرار دارد و ایران با 1 امتیاز از 1 مسابقه سوم است. دیدار تیم‌های فوتبال ایران کره شمالی ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در فوتبال باشگاهی ایران امتیاز تیم پگاه گیلان به دلیل مشکلات مالی فروخته شد. به نوشته روزنامه ایران ورزشی، امیر آبدینی، مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس تهران که مدت زمانی ریاست فدراسیون فوتبال ایران را نیز بر عهده داشت، امتیاز باشگاه پگاه گیلان را خریداری کرد. بنابراین گزارش، تیم پگاه گیلان از این به بعد با نام داماش گیلان در رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس شرکت خواهد کرد. پگاه هم اکنون با اندوخته 7 امتیازی در مکان 14 جدول رده‌بندی لیگ برتر جای دارد. و در اروپا سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا اظهار امیدواری کرد که باشگاهش بتواند سال آینده با کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد، برای بازی کردن در رئال به توافق برسد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، برند شوستر، سرمربی آلمانی رئال، در گفتگو با روزنامه مارکا چاپ اسپانیا در توضیح بیشتری در این مورد افسود: با توجه به نظر موافق رونالدو برای حضور در رئال مادرید، این بازیکن میتواند در فصل آینده یکی از خریدهای مهم ما باشد. رئال مادرید چند ماه پیش و در آستانه آغاز فصل جدید لیگ‌های انگلیس و اسپانیا قصد داشت که با یک پیشنهاد 100 میلیون یورویی رونالدو را به خدمت بگیرد که با مخالفت شدید مسئولان باشگاه منچستر یونایتد مواجه شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه گفتگوی ویژه که درباره 50مین سالگرد اولین تلویزیون ایران است با سرمایه خصوصی حبیب الله ثابت پاسال. گفتگوی ویژه این هفته برنامه‌ای از مهرداد سپهری.
صدای
مهر ماه امسال مصادف است با 50مین سالگرد تأسیس رسانه تلویزیون در ایران. رسانه‌ای که برخلاف سایر وقایع اینچنینی در ایران و از قضای روزگار، نه به یمن سرمایه و مدیریت دولت بلکه به همت بخش خصوصی در سال 1337 خورشیدی پایه‌گذاری شد. ابتدا برای شهروندان تهران و کمی بعدتر برای آبادان و اهواز. اگرچه چند سالی بیشتر نپایید که دولت وقت با تصویب قانونی در مجلس شورای ملی دستور به تأسیس تلویزیون ملی ایران با مالکیت و اداره کاملا دولتی داد. قانونی که هنوز نیز نه تنها معتبر است بلکه گاه به چالشی بی نتیجه در مباحث سیاسی ایران نیز بدل شده است. به هر روی به مناسبت نیم قرن ورود رسانه تلویزیون به ایران، گفتگوی ویژه این هفته را به رئیس اولین و آخرین تلویزیون خصوصی در ایران دکتر کامبیز محمودی که سالهاست ساکن آمریکاست اختصاص داده ایم. با او از چند و چون شکلگیری این رسانه تا سرانجام دلایل واگذاری یا به گفته او اجبار به واگذاری به دولت وقت سخن گفته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای دکتر محمودی، اصلا فکر و ایده تأسیس یه تلویزیون خصوصی از کجا شروع شد؟
از اونجایی که من شنیدم از خود مرحوم حبیب سابق یا از فرزندانشون که اونجا بودن، وقتی در آمریکا تلویزیون در عنفوان جوانی بود، البته در بچگی نبود، اواخر سالهای 50 گذشته بود، اوایل 60، تلویزیون سیاسفید بود، در بعضی از فرستنده آمریکا رنگی شده بود، ولی این تلویزیون مدار بسته در آمریکا سابقه داشت و در اغلب ویترین‌های مغازه‌ها، در دانشگاه‌ها، در کلاس‌ها گاهی استفاده می‌کردند. ایشون گویا یک همچین دستگاهی که خیلی ساده هم بود، بسیار ساده، یک دوربین بود و یک مانیتور، یک صفحه تلویزیون با خودش به ایران آورده بود. گویا در اینجا مراسم عروسی شاه ایران، مادر شاه بقی، ایشون پا شکسته بوده یا یک همچیزی در خاطراتش هم اینا رو ثابت نوشته بود. ایشون به دیدن اون رفته بوده و اون میگه که من محرومم از دیدن این مراسم. اون وقت گفته ایشون من میتونم یه وسیله‌ای بذارم که شما این مراسم رو ببینید، اقلن از یک قسمت ایشه میبینن بعضی از رجال مملکت، شاید هم احتمالاً خود شاه ایران میبینه. ثابت میگه آیا میشود در اینجا تلویزیون گذاشتون؟ در خاورمیانه اون زمان جز در عراق که یک فرستنده کوچیکی کار گذاشته شده بود تلویزیونی وجود نداشت. شرق ما هم ژاپن، شاید هم در هنگ کنگ فقط مثلا تلویزیون بود. ایشون خلاصه اینو میگه به احتیاج به قانون داشته، قانونش میگذره و امتیاز اجازه یه دستگاه تلویزیون در تهران به ایشون داده میشه.
تاسیس اون تلویزیون خصوصی به عنوان یه تجربه اول، اونم برای بخش خصوصی و سرمایه‌های محدود نسبت به دولت در ایران اون سال، یه کار دلهره‌آوری محسوب نمیشد؟
محسوب میشد، ولی واقعیت هم این بود که دولت در اون زمان از نظر بودجه در وضعی نبود که بتواند سرمایه گذاری بکنه در تلویزیون که هنوز یک وسیله لوکس به نظر میرسید. بخش خصوصی، خب یک کسی مثل حبیب ثابت که در تجارت بین‌المللی بود، سالها در آمریکا زندگی کرده بود و امتیاز بسیاری از محصولاتی که در ایران به فروش میرفت داشت، البته کار با ریسک بزرگی تو هم بود و کسی که میباید این خطر رو بکنه به سرمایه در این کار بذاره کمتر بودن، ولی ایشون این کار کرد.
تصور آقای حبیب ثابت از رسانه چی بود آقای دکتر محمودی؟ صرفا به عنوان یه عامل کسب درآمد بیشتر بهش نگاه میکرد یا در این حال یه منبعی برای اعمال قدرت، اونطور که رسانه‌ها در دنیای مدرن از رسانه تعریف دارن؟
دومیش رو خیال نمی‌کنم درست باشه، چون ایشون صحبتش این بود که من روزی که آمدم در نیویورک با RCA که سازنده فرستنده اونجا بود که با NBC اون زمان یکی بودن تقریبا صحبت می‌کردم، میگفت بهم گفتن که تو داری یک وسیله می‌خری که به اسم ماشین چاپ اسکناس، چون در آمریکا تلویزیون وقتی به وجود اومد بلافاصله یک چیز پردرآمدی بود. ایشون همیشه بین اشاره میکرد که میگه برخلاف گفته اینها، چون از اوضاع احوال اون منطقه خبر نداشتن، من به این فکر افتادم ولی الان هم بدهکارم و همین که شرکت های دیگه باید خرج بدن و تنها چیزی که از من میخواست اولویت این است که باید کاری بکنی که اینجا بتونه خرج خودش در بیاره، من بیش از این چیزی نمیخوام. تلویزیون سیاسی که نبود، اخبار اونجا هم توسط خبرگزاری پارس داده میشد و همونا میباید خونده بشه، نمیتونست خیلی اعمال قدرت بکنه. ولی خب وقتی شما یه تلویزیون داری، مثلا نخست وزیر مملکت میاد اونجا باش مصاحبه میکنن یا وزرای دیگرشون، یه دونه تلویزیون بیشتر نبود دیگه، اون وقت شما صاحب اون تلویزیون که خبر بشه طبیعتا ممکن است در اونجا بتونه با اون وزیر یا نخست وزیر ملاقاتی بکنه. کنه، در حالی که در حالت عادی مثلا میباید وقت بگیره، شاید مثلا یه ماه بعدش وقت میدادن. در این صورت ها ممکنه، ولی بیش از این من چیزی ندیدم. خودشم طالب اون قسمت کار نبود.
پخشش هم فقط توی تهران بود و بعدها آبادان و اهواز هم رله شد و اضافه شد. به جز این سه شهر جای دیگه‌ای رو تحت پوشش نداشت.
اصلا ببینید این اجازه فقط برای تهران بود و رله هم وسیله رله نبود، برای که مایکروویو چیزی بود که سالهای بعد در شرکت نفت برای خودش آورد به هیچگاه. از اون وسیله ما نتونستیم استفاده بکنیم برای ارسالی به آبادان. آبادان مسئله دیگری است. دو سالی که از عمر این تلویزیون گذشته بود، در اونجا چون نفت ملی شده بود و دیگه کنسرسیوم نفت بود و کارشناسانی از کشورهای مختلف همکاری میکردن با کارشناسان ایرانی در مناطق نفتی بخصوص در آبادان، اینا وسیله سرگرمی بسیار کم داشتن و به همین دلیل جذب چه افراد ایرانی و چه غیر ایرانی بود مشکل بود. شرکت نفت تقاضای اینه کرد از ایشون که خودش مقدمات فراهم میکنه و اجازه این کار میگیره و یک ایستگاه در اونجا گذاشته بشود. اونجا برنامه‌ای مستقل خودش داشت، چون من در وسیله ضبط یعنی ویدیو تیپی که امروز ضبط میکنه داشتیم. 1960 تازه ویدیو تیپ به بازار اومد و بسیار چیز گرانی بود. این دستگاهی که شما با مثلا 50 60 دلار امروز میگیرید در خونه و ضبط میکنید و پخش میکنید، این یه دستگاه بسیار عظیمی بود که شاید به یکی دو تن وزنش میرسید و قیمتش در آمریکا بین 700 تا 800 هزار دلار بود. تا وقتی به ایران میرسید نزدیک مثلا 1 میلیون دلار هزینه این میشد. این وسیله هم در اختیارش نبود، پس نه ما میتونستیم برنامه رو تهران ضبط کنیم با آبادان بفرستیم و نه رله مستقیم داشتیم. اونجا در حالی که تابع تهران بود با همون مقررات پخش خبر و غیره از طریق رادیو اهواز در موردش اعمال میشد. برنامه‌های کودکان، برنامه بانوان، کارگران، تئاتر، هر چی محلی داشتن، فیلم‌های سینمایی و بعضی سریال‌های تلویزیونی که زیرنویس در تهران گذاشته میشد، اینا رو هم برای آبادان میفرستادیم و اونجا این شکل داره میشد. بین آبادان و اهواز بعد از چند ماهی که از این کار گذشت، اونم با یک وسیله بسیار ابتدایی، یعنی از یک آنتن به آنتن و از اونجا با کارت میرفت به محلی و در اهواز هم پخش میشد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر محمودی، اصلا کل سرمایه‌ای در اختیار چقدر بود؟
ببینید ما خزینه‌ای که در ماه داشتیم، یعنی حقوق کارمندان بود، اون چه خرج خرید برنامه می‌شد و همه چیزایی که در امور جاری بود، نه چیزای سرمایه گذاری درش و حتی خرید بعضی وسایل یدکی جزئی نبود، یه چیزی بین 150 تا 180 هزار تومان در ماه خرج داشتیم و درآمد در زمانی که من اونجا بودم به 100 هزار تومان کمتر از این می‌رسید، چون قیمت آگهی بسیار کم بود، با آگهی هم بسیار کم بود و بقیهش مجبور بود این شرکت سهامی تلویزیون ایران از یکی دو شرکت دیگر که اونم ثابت درشون سهام داشت، مثل شرکت فیروز و شرکت ثابت پاسال که بعضیا اشتباها خیال میکنن پاسال نام خانوادگی ثابت در هیچ نبود، 4-5 شریک بودن که حروف اول اسم اونها با هم جمع میشد میشد پاسال، از اونجاها میدادن. بعد از دو سال نیمی که من در اونجا بودم ما توانستیم خرج و دخل بکنیم و بعد از سال پنجم بود که تلویزیون ملی به وجود آمد و من خواستم وجود برم. زمانی بود که رقم ایشا دو برابر خزینمون درآمد داشتیم با آگهی‌های زیادی که داشتیم به نوع برنامه و افزایش ساعت برنامه.
چطور تونست با این وضعیت 7 یا 8 سال دوام بیاره این تلویزیون؟
میدونی خوبت شما تجارت‌های مختلف داری، خب میتوانی از جایی به جایی دیگه بذاری. یادم است چون این پولایی که مثلا از شرکت‌های دیگه قرض گرفته میشه، شرکت‌های وابسته، در حساب بدهکاری تلویزیون میمون به اونها، صاحبان همه یکی نبود.
تأثیر و دامنه نفوذ این رسانه تازه پا در ایران رو شما به عنوان یک مدیر در اون دوران چطور ارزیابی میکردین؟ موقعیت خودتون رو در قیاس با سایر رسانه‌ها چطور میدیدین؟
طبیعی است که به هیچ عنوان نه برد و نه نفوذی که رادیو که یک وسیله بسیار قدیمی تری بود میتونست داشته باشه، تعداد کمی شاد 3-4 هزار تا فقط گیرنده یه تلویزیون بود، حالا بعد شاد مثلا 10-12 هزار تا در تهران رسید، در خود شهر تهران هم و بعضی نقاطش قابل دید نبود، بخصوص در مواردی که موانع جلوش، چون امروز در دنیا تلویزیون کابل ماهواره ها هستن، اونجا باید مستقیم آنتن گیرنده از با آنتن فرستنده رو به اصطلاح ببینه که بتونه تاثیر بگیره، بسیار محدود بود. به روزنامه ها خب تیراژهای بیشتری احتمالاً داشتن. هیچ وقت در اون زمان یک وسیله ناسیونال یا ملی یا متعلق به دولت با هدفهای سیاسی یا اجتماعی نداشت، بیشتر به عنوان یک وسیله سرگرمی دیده میشد که دیگر کشورها هم همین حالت داشت. استران در همه جا به صورت شوخی میگفتن سینمای کوچک خانوادگی، این نقشی که امروز تلویزیون در دنیا پیدا کرد، در ایالات متحده آمریکا شروع شد و در به سراسر جهان رسید، این نقش تلویزیون در هیچ جایی نداشت. مثلا در 1960 اولین مناظره تلویزیونی کندی و نیکسون که پخش میشد، این بار مردم آمریکا هم تازگی داشت، اولین بار بود که میدیدن یه چنین قیافه‌ای رو به این صورت در تلویزیون. البته خب اثراتی داشت، مطمئنا کردن در انتخابات آمریکا، ولی ایران هنوز به عنوان یه وسیله سرگرمی و تفریح به اصطلاح سالم در خونه ها بهش نگاه کرده میشد. وقتی که مسئله اصلاحات ارضی و این چیزها پیش آمد، مرحوم دکتر ارسنجانی که وزیر کشاورزی ایران بود، به استفاده فراوانی در اون بردی که این تلویزیون کار میکرد به عنوان توجیه کردن نظرهای دولت، طبیعی است در بکر اونم اثرش روی اون جمعیتی بود که مرفه‌تر بودن، به کسانی بودن که صاحب گیرنده تلویزیون به در اون زمان قیمتش از 3000 تومان پایین‌تر نبود. 3000 تومان اون زمان خب پول زیادی بود. در این حدود میتونم عرض کنم خدمتتون که میدونم.
چرا دولت وقت در ایران، حکومت شاه در اون سالها، خودش از همون اول تلویزیون ملی رو تأسیس نکرد و چرا وقتی که تأسیس کرد سنت تلویزیون خصوصی رو ترجیح دادن که جمع کنن و به صورت به سمت دولتی شدن رفت، یعنی یک جریان عکس از اون چه که در خیلی از جاهای دنیا اتفاق میفته؟
اولویت های دیگری در کشور فراوان بود که تلویزیون یک مسئله لوکس غیر ضروری جلوه میکرد. این کار خب یک کسی بیداشت اگرم ثابت نمیکرد، در حالی که در طرح‌های وزارت اطلاعات و اداره تبلیغات بود، این چندین دهه طول میکشید تا بهش برسن. این از بابت تأسیسش. اما چرا این تلویزیون اونجا رفت؟ مشکل اساسی که این تلویزیون داشت با ثابت بهایی بود، بازاری ها و روحانیون مخالف بودن با این کار. یک دوم، ایشون چون یک بازرگان و تاجر بود، مثلا نماینده پپسی کولا مال خود ایشون بود، نماینده اتومبیل فوکس واگن بود و بسیاری چیزای دیگه. نه اینکه اینا رو مجانی آگهی در اونجا بگذاره، اینا پولش هم پرداخت میکردن، ولی بازرگان های دیگر رغبت نمیکردن که آگهی بدن. منظورشون این بود که ما فرض کنیم اگر کوکاکولا که اون وقت به بازار اومده بود، من برای شب بتونم 5 دقیقه آگهی بمون در این تلویزیون بدم، خب اونجا ثابت که خودش صاحب اینجا یا یکی از شرکای بزرگ اونجاست، میتونه 20 دقیقه بگذاره. دو گروه بودن که با این مخالف بودن. به سومین، اونطوری که من خودم ناظر بودم و میدونم و من شخصا البته مشکلی در هیچ کدوم از این دوتا نداشتم، آقای معینیان اون زمان مدیر کل با قدرت رادیو در مملکت بود و من با ایشون وقتی که آمدم تنها کسی بودم که با این تلویزیون ملاقات میکردم، میدیدم هیچ رابطه‌ای بدی نداشتم. ایشونم اصولا نمیدونم به چه دلیل مخالف بود با این کار، دلایل مذهبی داشت، دلایل اعتقادی داشت، یا اینکه دولت باید این کارو بکنه چرا دادن نمیدونم. این عوامل موجب شده بود که همیشه من 5 سالی که در اون بودم یکی دو بار تصمیم به این که این دستگاه، حتی تلویزیون ملی ایران تأسیس نشده، این دستگاه خریداری بشه و زمینه رادیوی دولتی زمان بشود، این تصمیم گرفته شد و بعد ثابت با تلاشایی که کرد، افرادی که دید ببینه چرا این کارو میکنن درست نیست، تأثیرش از نظر بین‌المللی خوب نیست، تجارت بین‌المللی به آخر منصرف شد. ولی در اولین فرصتی که تلویزیون ملی توانست گسترش فراوان پیدا بکنه، این عمل انجام شد و با اینکه ثابت نمیخواست تلویزیون بفروشه، ولی خب مجبور به فروش بود و بعد من در تلویزیون ملی بودم، ولی میدونم که ایشون تا شاید یک سالم پول این تلویزیونی که در بانک گذاشته بودن نمیگیره، رقمی که گذاشته بودن برای پرداخت این ثابت نیست. من دارم
گزارش مهرداد سپهری رو میشنیدید که گفتگوی ویژه این هفته بود. میرسیم به گزارش ویژه این هفته. فریدون زرنگار مروری دارد بر اعتصاب بازاریان در روزهای اخیر، دلایل آن و تحلیل‌های موجود.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نزدیک به یک هفته پس از آغاز اعتصاب تلافروشان اصفهان و پیوستن بازاریان شهرهای دیگر به آنان و به رغم قبول خواست اعتصاب کنندگان از سوی دولت، هنوز آرامش کامل به بازارهای ایران باز نگشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان اصناف 30 استان کشور امروز دوشنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار به عقب افتادن اجرای مالیات بر ارزش افزوده شدند. قرار است نشست نمایندگان اصناف با مسئولین مالیاتی ادامه پیدا کند. دولت ظاهرا این انتقاد را قبول کرده است که زمینه سازی کامل برای اجرای این قانون نشده است. علی اکبر عرب مازار، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با اظهار تأسف از اتفاقات رخ داده طی چند روز اخیر، ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرهنگ سازی را از مهمترین عناصر اجرای این قانون خواند. اما پیش از بررسی رویداد اعتصاب بازاریان، ببینیم روز یک شنبه در بازار چه خبر بود. کوروش گوهربین، رئیس اتحادیه تلاسازان تهران، امروز در گفتگوی با رادیو فردا بازار را آرام توصیف کرد.
امروز با بازار تهران بعد از جلسات گذشتیم باز بشه و مقرر به این شد از اتحادیه‌های کل کشور نماینده‌ای فرستاده بشه در حضور مسئولین محترم وزارت دارایی که مسائل کلا شفاف‌سازی بشه و نگرش خواسترش به وجود بیاد که نگرانی ها نباشه و هر چه زودتر به سنت هم اعلام بشه.
در مقابل یک بازاری در تهران به رادیو فردا گفت که هنوز بخشی از بازار بسته است و درگیری میان بازاریان هم به صورت پراکنده در جریان است.
مغازه‌ها اکثریت بسته هستند ولی اطلاع دهنده شمار باز هستند. ولی بیشتر یه تعطیل هستند. یه سری تعطیل هستند ولی یه سری باز شدند. دوباره باز مغازه‌ها با هم درگیر شدند تا بازار فرشتن که کلا تعطیل هستش. گاردویژه مستقر شده برخورد میکنه. تجمع باشه بیشتر دو طرفه تجمع باشه برخورد میکنه باشه.
شما در کدام بازار هستین در تهران؟
ما مولوی هستیم. عمده فروشی لوازم پاککننده شوینده مولوی کلا تعطیله.
بازاری دیگری هم بر بسته بودن اکثر مغازه ها تاکید دارد.
بازار تهرانی که مثلا بیروز که بازار بزرگ بسته بود همچنان بسته است. مذاکره ادامه دارن به نتیجه قطعی نرسیدن.
اوج اعتراض بازاریان روز یک شنبه بود که به گزارش خبرگزاری ها بخشی از بازار تهران شامل بازار فرش تهران، بازار طلافروشان و بازار پارچه فروشان به همراه بخشهایی از بازار چارسوق کوچک و بزرگ در اعتراض به طرح مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود. دکتر عباس هوشی استاد دانشگاه در تهران به رادیو فردا میگوید این واکنش را باید از این زاویه دید که عده‌ای نمیخواهند مالیات پرداخت کنند، بنابراین این اعتراض ها را نباید با سیاست آغشته کرد.
مالیات وقتی میخوان بگیرن برای مخارج دولته. کسانی که عادت به پرداخت مالیات ندارن از این مطلب راضی نیستن مالیات بدن و اصولا تو هر کشوری هر وقت مالیات وضع میشه یه عده مخالفن، اونایی که زیادی مالیات میدن و تبعیض رو میبینن که یه عده مالیات نمیدن و کسانی که تالا مالیات ندارن. اصل عدالت مالیات حکم میکنه همه به طور مساوی در تأمین هزینه دولت حضور داشته باشه. این بحث مالیات. حالا در مملکت ما اصلاح نظام مالیاتی تو دستور کار بوده که بالاخره در دولت نهم و مجلس هفتم این اصلاح مالیاتی انجام شده. حالا معترضین بدونیم ببینیم کی هستن. این معترضین یه بخششون اونهایی بودن که اصلا معاف بودن از مالیات طبق این قانون. یه بخشی هم باید بیایم ببینیم آقا برای چی یکی میخواد مالیات نده. اصولا از این که یکی مالیات نمیخواد بده یعنی نمیخواد در هزینه دولتی مثل بقیه شهروندان حضور داشته باشه. پس اصلا ارتباط دادن این مسئله به مسائل سیاسی بی ربطه. یه اعتراضی عوارض دولت میخواد بگیره، مالیاتی بخواد بگیره، یه در مقابلش معترض باشه.
عباس زندی روزنامه‌نگار در تهران هم بر این نظر است که این اعتصاب بیشتر در بخش سنتی اصناف روی داده است.
بخش مدرن شامل کارخانجات و صنوفی که به هر حال با مفاهیم جدید آشنایی بیشتری دارن کمتر با این قضیه برخورد کردن. اونها هم پیگیری میکردن ولی مسئله اعتصاب در میان نبوده. بیشتر بازار سنتی، بازار بزرگ تهران شامل زرگرها، پوشاک، کیف و کفش و فرش فروشان بودن. و جالب این بوده که حتی صنف فرش فروشان که مالیات بر ارزش افزوده به فرش سنتی تعلق نمیگیره هم در این قضیه مشارکت کردن. مسئله بیشتر زمینه صنفی داره ولی به هر حال ایده‌ای هم از افراد مختلف که انتقادهایی دارن، اعتراضهایی دارن سعی میکنن که با این قضیه همراه بشن و این موضوع رو پیگیری بکنن.
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ محمد رضا بهزادیان رئیس و پیشین اتاق بازرگانی تهران.
لایحه ابتدایی در زمان دولت آقای مهندس موسوی در سال 1367 به مجلس سوم داده شد. 10 مادهش تصویب شد. فشاری که بازاریان و احزاب متعلق به اونها که اون به مجلس آوردند اون لایحه مسکوت موند. سال 1370 2009 در دولت آقای خاتمی این لایحه دوباره مطرح شد توی کمیسیون‌های دولت و بعد از دو بار در دو دولت آقای خاتمی بحث شدن روی این لایحه نهایتاً تقدیم مجلس شد و سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تا تاریخ اجراش را از اول مهر گذاشتن.
ظاهراً این قانون از سوی بسیاری از نیروهای اجتماعی و به ویژه نخبگان مورد تایید است، هرچند به چگونگی اجرای آن انتقادهایی می‌شود. محمد رضا بهزادیان با تأکید بر درست بودن این قانون بر این نظر است که بهترین قانون هم که از سوی این دولت ارائه می شود به دلیل نداشتن پیوند با مردم با با اعتراض روبرو می شود.
اجرای قانونی مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده که مبتنی بر تجربه های جهانی بوده و مبتنی بر مطالعات دولت های قبلی بوده، حتما تصویبش کار درستی، اجرایش در کشور ضرورت داره، منتها به همکاری بخش خصوصی و دولت و انجیوهای اونها وابسته است. و چون این دولت علج است از ارتباط درست با مردم و پایگاه درست داشتن در انجیوها و مطالعه کارشناسی کردن، هر تصمیمی که بگیرد که بهترین تصمیمش در بخش اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده بوده است، عاقبتی جز این نخواهد داشت.
و دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران، به رادیو فردا میگوید هیچ تفاهمی نمیتوان برای حرکت اعتراضی بازاریان داشت.
عامه مردم و طبقه کارگر و طبقه متوسط شهری از منظر فاصله طبقاتی سطح زندگی با بازاریا خیلی فاصله دارند. یه بازاری که سرقفلی مغازش حداقل 300 400 میلیون تا 4 5 میلیارد تومان هستش، از این قانون 3% که اونم از مصرف کننده میگیره و جیب خودش هم نمیره، اصلا لطمه‌ای نمیبینه.
عباس زندی، روزنامه‌نگار در تهران، قانون را از زاویه دیگری میبیند و با مترقی خواندن آن میگوید این قانون بسیاری از معاملات غیرقانونی را آشکار خواهد کرد. بنابراین شاید یکی از دلایل مخالفت با این قانون همین باشد.
این قانون از جهت اینکه یک قانون مترقی و پیشرفته هست و در 140 کشور جهان داره اجرا میشه، قانون قابل دفاعیه، اما نحوه اجرای اون از دیگه به خاطر اینکه بیشتر بازاریای ما بازاری حجره‌ای هستن، سنتی هستن و با مفاهیم جدید آشنا نیستن، اعتقادی در گذشته هم خیلی به مالیات نداشتن و به خاطر همین قضیه هست که این نوع انتقادها و واکنش ها از خودش نشون میده. اما واقعیت اینه که این مالیات بر ارزش افزوده که کمک میکنه به این که تمام بخش های پنهان، بخش های فرار مالیاتی، اقتصاد سیاه و خاکستری کشف بشن و مثل یک مایه، مثل یک آب، تمام سوراخ ها و حفره های اقتصاد رو واکاوی میکنه و کالبد شکافی میکنه و حقوق مردم، حقوق دولت رو پیگیری میکنه. و اونطور که کارشناسان معتقدن که 35% اقتصاد ایران سیاه و خاکستری هست، یعنی بخش سیاه مربوط به معاملات قاچاق و غیر قانونی هست و بخش خاکستری مربوط به معاملاتی هست که ممکنه شکل قانونی داشته باشه، مثلا بسیاری از این مناقصه ها و مزایده ها، ولی از نظر عرفی مورد پذیرش مردم نیست. از این جهت هست که این مالیات بر ارزش افزوده بسیار میتونه کارآمد باشه.
این در حالی است که حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، این قانون را به خودی خود درست میداند، اما اجرای آن را در این دولت و با این وضع اقتصادی باعث تورم میداند.
این اقدام به طور کلی اقدام بسیار صحیحی در یک اقتصاد سالمه، ولی در یک اقتصاد متورم در وضع فعلی میتواند آثار تورمی بیشتری داشته باشه.
از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران از واکنش دولت به اعتراض بازاریان ایراد میگیرند و این به گفته آنان عقب نشینی را نادرست ارزیابی میکنند. علیرضا احمدی:
دولت به نظر من اشتباه کرد در مقابل این اعتصاب، سریع عقب نشینی کرد به دلیل اینکه در این اعتصاب اجماع و همبستگی فراگیری وجود نبود. اگر بازار طلای اصفهان تعطیل شد، خیلی از شهرهای دیگه بازار طلاش باز بود. اگر بازار طلای تهران یک روز تعطیل شد، اما بازار طلا فروشی منطقه کریم خان که بورس طلا در تهران هستش کاملا باز بود، بازاریا فعال بودن، مغازه‌دارا فعال بودن، سایر بازارها در آریا شهر، در صادقیه، مغازه در سطح شهر، در خیابون مطهری کاملا باز بودن، داشتن فعالیت می‌کردن. از طرف دیگه این اعتصاب هیچ گونه لطمه‌ای به اقتصاد کشور وارد نمی‌کرد، چون شبکه خرده فروشی در اقتصاد ایران از دهه 70 به شدت رشد کرد. ما شاهد رشد قارچوار و گسترده پاساژها، مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری و مغازه‌های خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور از دهه 70 زمان دولت آقای رفسنجانی به این سو بودیم. بنابر این اعتصاب اگر چند روز دیگه تداوم پیدا می‌کرد و دولت مقاومت می‌کرد، قطعاً خود این بازاریا خسته می‌شدند و برمی‌گشتند به سر کار خودشون، مثل اتفاقی در مورد بنزین افتاد.
این اولین اعتصابی است که در چند دهه اخیر از سوی بازاریان و در مخالفت با تصمیم اقتصادی یک دولت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و به همین دلیل توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. اما آیا اعتراض‌های بازاریان را بازاریانی که خود در استقرار و حفظ نظام جمهوری اسلامی نقش بسیار موثری داشتند باید سرآغاز اختلاف میان بازار و دولت جمهوری اسلامی دید؟ حسن شریعت مداری.
بازار به تدریج منافع خودش رو از منافع نظام جدا میبینه و قسمت مهمی از بازار که در حکومت و در رانت‌های حاصل از آن شرکت داشت، هم رانت‌ها ضعیف شدند و هم حکومت به تدریج به سمت گروه‌های برآمده از نیروهای نظامی و امنیتی رفته و بازار و روحانیت رو به حاشیه میکشونه و این خب باعث میشه که بازار منافع خودش رو در کل جدا از منافع این نظام حس بکنه.
به رغم تمام گزارش‌ها و به دلایل تناقض در این گزارش‌ها، هنوز دقیقاً نمی‌توان گفت که آیا اعتراض‌های بازاریان به قانون مالیات بر ارزش افزوده را باید تمام شده دانست یا نه. روزهای آینده باید شاهد ادامه این درگیری‌ها بود.
با به پایان رسیدن گزارش ویژه این هفته کاری از فریدون زرنگار، مجله نیمه شب این سه‌شنبه هم به پایان میرسه. تا ثانیه‌های دیگر همکارم امیر زمانی فر خلاصه‌ای از خبرها رو به اطلاع شما میرسونه. شب بر شما خوش.